أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض تبریک و تهنیت داریم خدمت همه عزیزان، یاوران و ناصران مکتب اهل بیت، مقام مقدس امیر مؤمنان صلوات الله علیه و آله، و خیر مقدم عرض میکنیم خدمت همه شما حضار محترم. عنایت فرمودید، در محفل حضور به هم رسوندید. انشاءالله که اجر شما و پاداش الهی از دستان مبارک امیر مؤمنان بگیرید و این جلسه ما جلسه پر از خیر و رحمت اون بزرگوار باشه. تقدیر میکنیم از عزیزان و سرورانی که یک ابتکار عمل به خرج دادند و دو مجموعه مهم از خدمتگزاران به ساحت مقدس امیر مؤمنان رو دور هم جمع کردند. مجموعه ای که عهده‌دار دفاع اندیشه‌ای و معرفتی از این مکتب است و سروران عزیز فاضلی که با زبان شعر در خدمت به این صحن و سرای معنوی خدمتگزاری میکنند. انشاءالله که این جلسه و این نوع جلسات مقدمه یک همکاری جدید و همونطوری که عزیزان و سروران فرمودن محصولات جدید در این جریان فکری دفاع از مکتب اهل بیت و تبیین معارف حقیقی باشه و انشاءالله بتوانیم جهاد تبیین رو در عرصه های ولایت و امامت به درستی و با دقت و با عمق، اون هم با زبان شیرین شعر و هنر ادا کنیم. الحمدلله همه جور از فیض کلام عزیزان بهره‌مند شدیم. من در اصل برای عرض تشکر و عرض ارادت خدمت عزیزان در این جلسه آمدم. به مناسبت این اجتماع بسیار گرانقدر چند نکته ای رو عرض می کنم، شاید برای آینده این بحث ها اگر ایده و اندیشه ای نداشته باشه دست کم انگیزه و افقی رو بکشاید. خیلی سریع عرض میکنم چون وقت تنگ است و نمیخوام وقت عزیزان رو زیاد بگیرم. یه نکته در رابطه با آیه معروفی است که در قرآن کریم در باب شعرا داریم که همه میدانیم آیه شریفه اواخر سوره شعرا که می‌فرماد و شعرا او یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون و انهم یقولون ما لا تفعل ما لا یفعلون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و ذکروا الله كثيرا وانتصر من بعد ما ظلموا و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبو. یه زمانی به یه مناسبت خیلی تفاسیر رو گشتم ببینم این آیه قرآن رو چجوری توضیح دادند، خود آیه زیل آیه نسبتش با مجموع آیات. خب نکات بسیار خوبی هم مفسران قدیم هم جدید در این باب گفتند و اون چی که میگم شاید مرهونه، حتما اینطوره، مرهونه این تلاش های مفسران ماست، اما به گمانم در باب این آیه دقت های لازم و تحلیل های کافی وجود نداره که اساساً این آیه چیست، صدر و ذیل آیه چه معرفتی رو و چه ایده‌ای رو در پیشدید ما میگذاره و اساساً این آیه چه ارتباطی با بقیه سوره داره. در یه نگاه خیلی سریع عرض میکنم، در یک نگاه جامع به آیه شعرا و سوره شعرا، ما یک وحدت سیاق و یک خط تسبیح از ابتدای این سوره تا پایان سوره میبینیم. تقریبا 200 آیه این سوره داره و این آیه در اواخر سوره آمده. کسانی که ممکن است با یه نگاه سطحی به این آیه نگاه کنن، اولین سوال این است که این آیه اساساً چه ارتباطی با قبل این آیه داره. میدانیم که سوره شعرا با مسئله تنزیل قرآن کریم آغاز میشه، بعد از چند آیه قرآن وارد سرگذشت و سرنوشت انبیای الهی و اقوام گذشته میشه. یک به یک از نوح، ابراهیم، موسی، قوم لوط، هود، یکی یکی سرنوشت انبیای الهی رو ذکر میکنه، مدعای اصلی انبیا رو بیان میکنه، خط باطل در مقابل حق و سرنوشتی که در نهایت رقم خورده و سوره شعرا از جمله سوره هایی است که عنایت دارد این سرنوشت برش تأکید بشه که این قوم با این ابعاد، با این مقدمات در نهایت چه شدند. پس از نقل تفصیلی همه این داستان ها، دوباره قرآن کریم برمیگرده به آیات اول. دوباره مسئله تنزیل قرآن کریم مطرح میشه و اینکه خط شیطان چگونه مداخله کرده در مقابل قرآن کریم، بعد آیه شعرا ذکر میشه. میدانیم که این آیات اواخر دوران مکه است، یعنی زمانی که اهل شرک همه حیله های خودشون رو در مقابل پیامبر به کار بردن، زجر و شکنجه و تحقیر و عرض شود که حصر و حصر اقتصادی کردن، حصر خانگی. خیلی افراد از بزرگان اصحاب پیامبر اکرم رو ممنوع کردن، بسیار رو در شعب ابی طالب حصر اقتصادی کردن، ممنوعیت به حد بالا، موفق نشد. در پایان دوران مکه، تاریخ را اگر دوستان بخوانند، خط شرک شعرا رو بسیج میکنه و در مقابل سخن گویای قرآن و اون مفاهیم و معارف بلند، جریان جاهلی شعر شروع میکنه علیه پیامبر و علیه آرمان و اهداف پیامبر شعر میگن. آیه اینجا داره نازل میشه و در آیه شریفه تصریح میشود که این خط شعر خط انحرافی است. اینها کسانی هستند که خودشون دارای این ویژگی هستند، خودشون اندیشه ای ندارند، در وادی حیرتند، به آنچه میگویند عمل نمی کنند. یه عده انسان منحرف هم دنبال اینا میفته. اینها علمه شعر بلند میکنن و دیگران تبعیت میکنند. قرآن کریم میفرماد الا الذین آمنوا. این نکته رو نادیده بفرمایید. شعرا کسانی هستند حیرت زده، حیرت آفرین، انسانهای بی عمل و خطرناک و جریان را میندازند. گروه های مختلف رو دنبال خودشون میکشن، اما در مقابل شعرا باید یه خط دیگری از شعر بنا شود که اون خط شعر خط مقاومت در مقابل این هاست. آیه شریفه رو ببینید، این مفسران فرمودن الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا الله کثیرا. در مقابل شعرایی که خط حیرت و زلالتند، یک گروهی از شعرا هستند که اینا خط ایمان و عمل صالح هستند. اینها ذکر کثیر میگند، یاد خدا هستند. خب اینا معلومه، اینا ویژگی شعراست. وجه این که این شعرا در مقابل اون شعرا قرار میگیرن چیه؟ وانتصروا من بعد ما ظلموا. کار این شعرا این است در مقابل ظلمی که به اونها شده، ظلمی که به اونها شده، آیات قبل گفته، جریان شعر و جریان ادبیاتی است که داره آرمان اونها، هویت اونها، اندیشه و ارزش‌های اونها رو زیر سوال میبره. ظلم اینه دیگه. این شعرای خط حق و خط ایمان کارشون چیه؟ وانتصروا من بعد ما ظلموا. اینا از شعر نصرت خواهی میکنند. اینا به دنبال این هستند که خط شاعرانه رو در مقابل خط ظالمانه به کار بگیرند و حیله های دشمن رو در نطفه خفه کنند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اینجا قرآن سرنوشت ظالمان و مشرکان زمان پیامبر رو میفرماد. عرض کردم قبلا تمام اقوام سرنوشت گفته شده. این نقش مهم شعر و تبیین جایگاه شعر است در آیات قرآن کریم در مقابل شعرایی که در مقابل خط حق ایستادند. ما شاعر میخواییم، انتصار در مقابل اونها باید انتصار از بستر شعر و ادب و هنر باشه. در مقابل شاعری که باطل ساز است، ابزار کاری شاعر اهل ایمانی است که انتصارش انتصار از طریق زبان، از طریق اندیشه و ادبشه. حالا شواهد تاریخی فراوانه، من اشاره میکنم چون دوستانی که در محفل هستن دنبال میکنن. وقتی که صدر آیه نازل شده بود و شاید همه آیه نازل شده بود، روایات ببینید کثیره، شیعه و سنی نقل کردن. حسان ابن ثابت آمد، عرض شود که کمیت ابن کمیت ابن اسد آمد یا عبدالله ابن رواحه، اینا شعرهای معروفی بودن که اتفاقا قبل از نزول شعر کار مقابله را هم شروع کرده بودند. اینا آمدن خدمت پیامبر اکرم، شنیدیم آیه نازل شده، ما که اهل شعریم داریم در مقابل اینها ایستادیم، شنیدیم که آمده ان الشعراء یتبعهم الغاوون، پس بنابراین بساط با جمع کنیم. حضرت در اونجا فرمودن نه، شما نخوندید الا الذين امنوا و عملوا الصالحات هذا انتم. یه حضرت یکی یکی خوندن، فرمودن این شما هستید. کعب ابن مالکی که از شعرهای بزرگ از اصحاب پیامبره، وقتی آمد از پیامبر اکرم استفسار کرد که آیا از این به بعد ما میتونیم شعر بگیم یا نه، حضرت فرمودن ان المجاهده ان المؤمنه یجاهد بنفسه و سیفه و لسانه. بعد ذیل آیه رو براش خوندن، فرمودن شما مشمول الا الذين امنوا و عملوا الصالحات هستید، شما مجاهده میکنید با زبانتون همون طوری که مجاهدین با شمشیرشون باید مجاهده کنن. نسبت به شعرا ادبیات پیامبر اکرم، ادبیات اهل بیت، ادبیات دفاعی بلکه ادبیات هجوم است. من دیگه حالا موارد نوشته بودم با خصوصیات حذف میکنم. یکی از شعرا آمد خدمت پیامبر اکرم، گفت این شعرا دارن هجمه میکنن، آبروی ما، اندیشه ما، هویت ما رو میبرن. حضرت فرمودن احجمهم فان جبرئیل معک، تام بهشون هجمه کنید با ادبیات. خطاب به یکی از شعرا فرمودن والذی نفس محمد بیده فکاللهم صل علی محمد فکأنما تنزونهم بالنبل. هر بیت شعری که میخوانید مثل این است که با یک تیر تیز به قلب اینها میزنید. من یه نکته را لین، چون تعبیر جبرئیل آمد یادم، چند جا هم اینو عرض کردم، باز در محفل علمی و نورانی دوستان عرض میکنم، حالا بارها میخواستم اگر اشتباه میکنم بگم. در تاریخ اهل بیت وقتی ما بررسی میکنیم دو گروه به صورت ویژه مورد توجه اهل بیت قرار گرفتن که نظیرش در باب گروه های دیگه نداریم. یکی متکلمانند و دیگری شعرا. نوع تقدیری هم که از این دو گروه صورت گرفته یکسان، تعابیری و نوع تشریفاتی که برگزار کردن نسبت به شعرا دوستان می دانند. هشام ابن حکم میاد در روایت یونس ابن یعقوب که در کافی شریف است میگه جوانی است که هنوز مو تو صورت نداره، بزرگان از فقها و محدثین نشستن میگن بیا 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 بالا کنار دست خودشون می نشانند، تعجب میکنن. حضرت فرمان ناصر و نا به قلبهی و لسانهی و یده. یه تعبیر مشترک نسبت به شعرا گفته شده، نسبت به متکلمان هم گفته شده. این اون تعبیر امام باقر علیه السلام وقتی که حمیت اسدی اون شعر رو گفت، حضرت فرمودن لا تزال معیدن به روح القدس ما نصرتنا به لسانک و ما دمت تقول لنا. تا مادامی که با زبانت با شعرت داری از ما دفاع میکنی و نصرت میکنی معید به روح القدس هستی. میدونیم روح القدس معناش چیه، یعنی اون چیزی که اصل پیام وحی و تأیید الهی رو برای همه انبیا و همه ائمه میاره، یعنی هرچی انبیا و ائمه دارند از تأیید روح القدسه. طبیعیست که امام علیه السلام این حرفو گزاف که نمیزنن. این همین تعبیری که امام باقر علیه السلام به کمیت اسدی گفتن وقتی که اون مناظره رو هشام ابن حکم نقل کرد برای امام صادق علیه السلام، این عبارت فرمودن لا تزال و معیدن به روح القدس ما نصرتنا به لسانک. یعنی امام علیه السلام نصرت به لسان رو یک بار به مناظره هشام میگن، یک بار به شعر کمیت میگن. نوع تقدیر، تعابیر، ناصر و نا و همین تعبیر در باب شعرای آل الله آمده، در باب متکلمان از خط امامیه و خط شیعه هم آمده. نکاتی میخواستم عرض کنم، اینها رو فاکتور میگیرم. یک شاعر بزرگ، حالا اینجا دعوت میکنم دوستان رو، یک کتابی مقاله نوشته بشه شعرای متکلم. شعرای متکلم این ناشناخته است. ببینید سید همیری متکلمه، همین ازان میدانم. خودش نقل میکنه میگه بچه بودم پدر و مادرم لعن امیرالمومنین میکردن، تحمل شدیدن نداشتم. چون میدونیم سید همیری تو خانواده سنی متعصب ناسبی به دنیا میاد، به تشیع گرایش پیدا میکنه، کیسانی میشه، در مناظره جدی با امام صادق علیه السلام شیعه امامی میشه. یعنی یک متکلم قهاره. خب میدانیم که گفتن که اشعر و شعرا سید و شعراست. سید همیری خب یه شاعر خیلی بزرگه، اشعارش هم همه دوستان میدانن. و در واقع کسی اگر بخواد یک شاعر متکلم معرفی کنه باید به سید همیری مراجعه کنه. اندیشه هاش، بیانش، نوع تلقیش از معارف و نوع ارزش، یعنی زبان ارزه سید همیری در حوزه معارف یک زبان ممتازه. حالا خود این سید همیری یه شخصیت دیگری رو ما معرفی میکنه، میگه انا اشعر الناس الا العبدی، من از همه شاعران شاعرترم الا عبدی کوفی، همون سفیان ابن بسعه معروف بود به عبدی کوفی. امام صادق فرمودن علمو یا معشر الشیعه علمو سبیانکم اشعار عبدی. علمو سبیانکم اشعار، بچه هاتون رو شعر عبدی رو یادشون بدید. خودش گفته در تمام عمر جز در باب محبت اهل بیت و معارف اهل بیت شعر نگفت. گفته یک شعر، یک بیت در غیر خط اهل بیت من نگفتم. خب یک کسی بود که سید همیری، چون بزرگتر از سید همیری بود، میامد پهلوی عبدی کوفی، شعراش تصحیح میکرد. جالبه، یه ما نشسته بود کنار عبدی کوفی، گفت که من یه شعری گفتم که شعرش معروفه، در کتب شعری دارن، ابوالفرج اصفهانی شعرش رو نقل کردن. گفت من یه شعری دارم برات بخونم. شعرت چیه؟ گفت گفتم انی ادین و بما دان الوسیو یوم الخریبته. دو نسخه است، یوم النخیلته داره، یوم الخریبته من قتل المحلینا. داستان ولایتش داره به امیرالمومنین میگه. میگه من اعتقاد دارم به همون چیزی که وصی امیرالمومنین نسبت به اصحاب جمل، اصحاب بصره داره و نسبت به مقتولین حادثه جمل داره. همون اعتقاد رو دارم. و مادان بهی یوم النهر دنتو بهی. همون اتفاق که در نهروان افتاد و همون اعتقادی که امیرالمومنین نسبت به کشته های نهروان داره و خط باطل نهروان داره، من همون اعتقاد رو دارم. و شارکت کفهو کفی به سفینا. به یه جایی رسیدم که دستم تو دست امیرالمومنین تو سفینه. هر جا علی تو سفین رفته منم هستم. و شارکت کفی و شارکت کفهو کفی به سفینا. عبدی گفت بگن اینو ادامه داریش و همینجا بایستم. چی گفتی؟ شارکت کفهو کفی، یعنی تو کف تو با کف امیرالمومنین یکی میکنی؟ این نشون میده ولایت کامل نیست. گفت چی بگم؟ گفت بگی و تابعت کفهو کفی به سفینا. حق نداری بگی شارکت کفهو کفی، مقام تو با این معلومه مشکل داری. حالا اشعار عبدی و کوفی اون مقداری که مونده، هم دوستان شعرهای ما، هم متکلمان ما، کسانی که در این زمینه کار میکنن بخونن، به نظرم یه نمونه بسیار برجسته از شعر کلامیه. مواضع مختلف، مواقف مختلف رو عبدی پاسخ داده. یه قدیریهی داره حدود 70 بیتش رو دوستان میدارن، مرحومه امینی در القدیر آوردن، قدیریش اونجا آمده. یک قصیده باییه داره، اون قصیده باییش هم قصیده بسیار مهمیست. دوباره بحث معارف هست و دفاع. یه تکهشو میخونم به عنوان نکته آخر و هدیه به دوستان و یک نمونه شعر کلامی. عرض کردم انشاءالله دوستان بتونن این بحث شاعران و متکلم رو استخراج کنن، یه مجموعه مقالاتی، شاید یک عزیز مناجای مؤدب که حالا بانی این کار هستن، بیان یک محفلی بذارن برای شعرهای متکلم و این نمونه ها معرفی بشه و عرضه بشه. در یه تکه از قصیدش این عبدی کوفی داره که حضرت فرمودن یا معشر الشیعه علموا صبیانکم شعر عبدی. میگه و قالوا رسول الله مختار بعده اماما ولکنا لانفسنا اخترنا. میگه اینا میگن چی؟ میگن پیغمبر برای ما امام انتخاب نکرد، خودمون برای خودمون امام انتخاب کردیم. میگن چی؟ اقمنا اماما ان اقام علی الهدى اطعنا و ان زل الهدایت قومنا. دومی گفتیم امام انتخاب میکنیم. گفت چی؟ گفت من راهو میرم، اگه راست رفتم که رفتم، اگه کج رفتم، تو میخواست حرف بزنی کسی که با شمشیری کج راست میکنه. همین رو داره میگه دیگه. میگه گفتن پیغمبر که امام انتخاب نکرد، ما خودمون اختیار کردیم، مشکلی هم نداره. چرا؟ اقمنا اماما، یه امامی رو گذاشت. اگر امام بر طریق هدایت بود، درست راه رفت، ما چه اطاعت میکنیم. و ان زل الهدایت قبلنا، اگرم گمراه شد خودمون راستش جواب میده. این اشکال یکی از صناعت‌هایی که عبدی کوفی به کار نبره، به اصطلاح اهل بدی صناعت مناظره است، سوال و جوابه. میگه فقلنا اذن انتم امام و امامکم. خب این نتیجهش این است که پس شما امام امامتون، امام انتخاب کردید، ولی شما قراره هدایتش کنید دیگه. فقلنا اذن انتم امام و امامکم به حمد من الرحمن تحتم و ولا تهمنا. ولی به حمد الله شما دچار حیرت شدید، چون امامتون امام هادی نیست، ما مطمئنه. ولکننا، ما چه کار میکنیم؟ این شما به این اشکالش. ولکننا اخترنا الذی اختار ربنا لنا یوم قمن ما اعتدینا ولا خلنا. ولی کار ما این است که همونی که خدا انتخاب کرده همون انتخاب میکنیم. نتیجه چیه؟ ما اعتدلنا ولا خلنا. نه از خط دور میشیم و نه راه عوض میکنیم. و نحن علی نور من الله واضح فیا رب زدنا منک نورا و ثبت. این مسیری که ما آمدیم مسیر انتخاب الهی، نحن علی نور من الله واضح، نه دنبال امامی میریم که تازه باید بگردیم ببینیم در هدایت هست یا نیست. فیا رب، اینم دعای آخر، فیا رب زدنا منک نورا و ثبتنا.